خارج فقه القضا، جلسه 66، شنبه 30/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال الامام علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: اکثر العیب، اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله. و قال علیه السلام: من اشد عیوب المرء، من اشد عیوب المرء ان تخفا علیه عیوبه. به مناسبت بحثی که گاهی روز شنبه داریم، دو حدیث هست در یک راستا از امام علی علیه السلام، نکاتی رو در اطرافش عرض میکنم. اما قبل از گفتگو از این دو حدیث، برخی از آقایان سوال کردن، مخصوصا گفته شده که مثلا در درس فقه ما جواب بدیم، اشکال نداره، که خوب روایاتی داریم راجع به ضمانت خداوند نسبت به روزی اهل علم. از اون طرف میبینیم بعضی از اهل علم در تنگنا هستند، مخصوصا الان اوضاع کنونی. خب این چی میشه اگر ضمانته؟ پس این اسرت و شدت در زندگی چیه؟ اگر این شدت باید باشه، پس اون ضمانت چیه؟ ببینید، چون دیدم بحث خوبیه، تأکیدم میکنم بگید، بعضی نکات عرض بکنم. ببینید، اولا راجع به ضمانت طالب و روزی طالبان علم، اگر در روایتی مثلا تعبیر شده باشه رزق، توجه داشته باشید، رزق به معنای آنچه که ما احتیاج داریم یا احتیاج نماز، معناش نیست. اونی که مثلا در روایت آمده، حالا بحث سند هم جای خود داره، چون مرسله نبویه، ان الله یا ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه اما ضمنه لغیره. تعبیر رزق، رزق غیر از اونچه که ما برای خودمون عرض کردم یا واقعا احتیاج داریم یا میتراشیم. ولذا گاهی که مثلا گفته میشه، مثلا خدا روزی مهمان رو میرسونه، رزق مهمان. خب حالا شما یه مهمان میگیری، غذای 5 نفر رو میپذی، این دیگه تضمین شده نیست، اون چه که اقتضای مهمانیه. یه محدودیتی در معنای رزق نسبت به اون تصوری که ما داریم که بیرون یه چیزایی رو برای خودمون داریم. این یه نکته. نکته دیگه، ببینید، تمام اینها در حد اقتضاست. عالم اسباب و مسببات رو فراموش نکنید. حالا اگر فرض کنید به خاطر ندانم کاری، هرچه حساب کنید، یه لیستی از این عناوین کنار هم، مثلا وضعیت یا اقتضاعات جهانی یا جنگ یا قحطی یا سیل یا گرسنگی، این نظم طبیعی به هم بخوره، ما بگیم این علت تامه، این ضمانت علت تامه، علت تام نیست. بله خداوند متعال گشایشی در کار مثلا طالب علم قرار میده. حالا اگر منظور از طالب علم یعنی طلبه، یعنی کسی که طالب اصوله، طالب فقه، باز اینا جای بحث و گفتگو داره. خب اگر در اثر عوامل مختلف فشارهایی میاد، اون خونسا میکنه این کار رو. به عبارت دیگه ببینید، اینها رو ما درش یه پیام ببینیم، پیام توحیدی. یعنی چه پیام توحیدی؟ یعنی طالب علم چشمت به دست سلاطین نباشه، مثل برخی از عالمانه، با قول یکی از نویسنده عرب عالمان نفت میگه، از این علمای عربستان میگه علما و نفت، از این علمای نفت، علمای دلار، علمای دربار نباشه. خداوند نمیذاره این طالب علم کارش رو زمین بماند، اما در حد اقتضا. حالا اگر خود همین طالب علم اسراف کرد، خود همین طالب علم ندانم کاری کرد، یا دیگران براش ندانم کاری کردن، دیگران براش ندانم کاری کردن، بگیم این علتتان پس چی شد؟ طلب توکلت بر خداوند باشه، تو که طالب علمی و میدانی خدای متعال پشت اسبابه. در چند تا روایت داریم که خدای متعال برای اینکه ثابت کنه همه چی دست شما زرنگانیست، گاهی بعضی از کم عقل‌ها و احمقان رو مال زیاد میده، و واقعا هم همینطور. آدم بعضی وقتا افرادی رو، حالا حق نداره قضاوت کنه، ولی میبینه اینا اون تدبیر رو ندارن، ولی خب به هر کم سوال کنه دو مورد سه مورد فوری آدرس میده که بگه دست تو نیست. این نگاه رو داشته باش، نه اینکه بدون، یعنی یک علت تامه استثنا ناپذیر بعد بگو خب فلان استاد کفایه وضع خوبی نداره، پس این آیه چی میشه، این روایت چی میشه. این رو یک سفارش اخلاقی توحیدی تلقی کنیم تا یک بیان فلسفی علت تام دو چیزه. من اینا رو گفتم تا در موارد مشابه هم، چون دوست فاضلمون که سوال کردن خودشون از اساتید و هدر نمیره، توجه داشته باشید. ضمناً حتما مکاسب باید یادتون باشه، جناب شیخ اعظم در آخر کتاب البی، اواخر کتاب البی، در بحث استحباب و تفقه فی مسائل تجاره این بحث رو میاره. البته نه این که این شبهه منو بیاره و این شبهه رو جواب بده، و اگر اون چند صفحه رو مطالعه کنید نگاهتون به این مسئله اصلاح میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی است از امیر مؤمنان علیه السلام که می‌فرمایند بزرگترین عیب و نسخه بدن هست، بیشترین عیب این است که کسی آنچه که دیگران رو تعییب کند به آنچه که در خودش هست، به آنچه که در خودش هست. میگن یک آرایشگر جولیده ای داشت میرفت، حالا خانم بوده مثلا، عروس آرایش کنه، سر عروس ببنده. رندی گفت کجا میری؟ گفت که کذا و کذا. گفت خب خودتو چه کسی باید بهت برسه؟ خب حالا اینو ساختن یا واقعیته، ولی چیز خوبیست. در حدیث دیگه حضرت میفرماین که از اشد عیوب مرد، میخواد اضافه کنید، و از خطرات برای یک انسان اینه که عیوبش برش مخفی بشه. اعزه ما که میگم مای نوعی، بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم، و این عجیبه. یعنی دروغگو، شنونده، سازنده دروغ، شنونده دروغ و استفاده کننده از دروغ یه نفر باشه، معمولا تصور نمیکنه کسی. یا بپرسید چه دروغیه که سازندش استفاده کننده است، شنوندش یک نفره. میگم اگه میشه همین. ماها گاهی وقتا به خودمون دروغ میگیم، دائم داریم از خودمون تعریف میکنیم، نه به زبان، به گفتمان، به زبان حال کار خودمون رو بزرگ میکنیم. باز ادامه همین دروغ کار دیگران رو تحقیر میکنه. اینا مثل آقای همین دروغ یا کار دروغ رو میکنه. ما معمولا استبداد رو به اینکه کسی مثلا حکومتی استبداد به خرج بده، یا مثلا بزرگ خانواده مستبد باشه. ولی اگر من به شما بگم ما بیشترین استبداد رو از طرف خودمون داریم، این حدیث اینو میخواد بگه. گاهی وقتا مگه استبداد چیه؟ استبداد انسداد اطلاع رسانی دیگه. مستبد نمیذاره اطلاعات آزاد، حالا در حکومت، حکومت مستبد نمیذاره اطلاعات آزاد به مردمش برسه، برخورد میکنه با کسانی که اطلاع رسانی کنن، حالا کتک هم میزنه، زندان هم میکنه، اعدام هم میکنه، اونا رو حالا ول کنید. شروع استبداد. خب این استبداد ها در خود ما هم هست، اینکه انسان انسداد ایجاد کنه، سد کنه راه ورود رو. بعضی وقتها شده، من خودم دیدم، مثلا یه حرفی میخوای بزنی، طرف هی اینجور میکنه، هی خودشو فشار میده، یعنی هی میخواد بگه آخر چرا این حرفو میزنی تو، هنوز طرف حرفش تمام نشده ها، چون بارها پیش آمده، هنوز تصور نکرده ها، اما معلومه داره منفجر میشه، نمیخواد گوش کنه. خب این استبداده. صبر کن پسر خوب، طرف حرفشو بزنه تمام بشه، نقطه پارو شما بگو آقا این 160 عیب داره. اینا استبداد. خب استبداد این مخفی شدن عیوب گاهی در فرد، گاهی در یه جامعه است، در یه نهاد، در حاکمیت فرق نمیکنه. یعنی اگر حضرت میفهمون من اشد عیوب المرء ان تخفا علیه عیوبه، میشه گفت من اشد عیوب الحاکمیه ان تخفا علیها عیوبها. یا حتی حکومتی رو تعییب کنه که خودش همونو داره، حکومتی رو ملامت کنه که خودش همونو داره، یا جامعه یا یه نهاد، حوزه، مسئولان حوزه، مسئولان دانشگاه، کارگزاران نظام، مخفی بمونه مشکلات برشون. یه جمله ای داره یه خانم آلمانی، هانا آرند، چند تا جمله از این هانا آرنت نقل شده، جمله های حکیمانه است. خودش هم فیلسوف بوده، هم مورخ بوده، هم فیلسوف، مال قرن 20 متولد 1906. میگه در نظام های دیکتاتوری همه چی خوب به نظر میرسه، حتی چند دقیقه، حالا اینجا من نوشتم 15 دقیقه قبل از فروپاشی. خیلی حرفه. در حکومت‌های دیکتاتوری، نظام‌های دیکتاتوری همه چی طبیعی به نظر میرسه، تا یه دفعه که دیگه ناگهان بانگی برآمد کزا. من یادمه نیکولای چاوشسکو، درستش اینه، نیکولای چاو شسکو صدر چیز بود، مال حزب کمونیست رومانی بود، اومد ایران. همون زمان خیلی سر صدا شد که چرا دعوتش کردید به ایران، یک دیکتاتور که از سال 965 تا 989 که گرفتن اعدامش کردن حاکم علل اطلاق رومانی بود. بعد که رفت کشور خودش، شاید دو روز سه روزم بیشتر نشد، حالا یادم نیست، مرد همه جمع شدن در جشن پیروزی، حالا انقلاب، پیروزی حزب چی بود، در میدان شهر. آقای چاوشسکو هم میخواد صحبت کنه تو جمع طرفداران، منتها مخالفان خودشون رو جا زده بودن، جلو نشسته بودن همه با همون لباس فرم، که یه دفعه من کاملا یادمه، حالا شاید خیلی یاد سنشون اختزا نکنه، همونجا گرفتند و دستگیرش کردند و خودش و خانمش رو، و دیگه اصلا نرفت همونجا کار تمام. یعنی اینجوری اون یه روب هم نشد. خب این برای حکومت ها گاهی پیش میاد، گاهی برای شخص پیش میاد. یعنی یک انسان پوکه، پوک شده، اما از بس به خودش دروغ گفته، استبداد داشته، عیب ها مخفی مانده، تا یه دفعه یه جا بروز میکنه، خودشو نشون میده، تباه، یعنی دیگه تباه شده است. هندوانه بوده که داخلش کاملا پوسیده بوده، خبر نداشته. امیدواریم از این کیمیاها استفاده کنیم، اینا کیمیاست، به خود امیرالمؤمنین اینا کیمیاست. و اینا مخاطب ها شیعه ها نیستن، فقط مخاطب این سخنان انسانه. یه برنامه ما داشتیم تلویزیون، البته هنوز پخش نشده، ماه رمضان پخش میشه انشاءالله، نهج البلاغه، کتابی خلقی بدیع، خلقی هنری از اسلام برای انسان. این هم همینطوره. این احادیث کدامش صنفیه، مذهبیه، دینیه؟ نه، همش انسانی، به درد مطلق انسان میخوره، حتی اگر این انسان ماتریالیست باشه، هیچ رو قبول نشته باشه از ماورا، فقط زمین رو میفهمه، خب اینا به دردش میخوره. خب اگر اونها اینطوره، برای ما که شیعه هستیم، امیرالمؤمنین رو سرور میدونیم، امام میدونیم، واقعا انسان به خودش سرک بکشه، همون کاری که شیخ جعفر کاشف الغطا میکرد، شبها به درون خودش سرک بکشید. حالا من خیلی نمیتونم بگم، چون خودمم در این مراحل گیرم دیگه. حالا هر که، اگرم حاکمیت ها بشنون، حاکمیت بشنون، فرق نمی کنه، مخاطب اینها هم میتونه فرد باشه، هم میتونه جمع باشه. نکته ای که من حالا آخر کار عرض کنم اینه که ما معمولا این احادیث رو رنگ فردی بهش میدیم، مثلا این مرد رو معنا میکنیم انسان، من اشد عیوب المرد، یعنی اشد عیوب یک انسان، اما دیگه نمیبریم یک جامعه، یک نهاد، یک حاکمیت، یک ملت، همینه، عین همین در ملت هم پیاده میشه، در حاکمیت هم پیاده میشه. یعنی یه نگاه بهتری باید به این احادیث داشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگر رو داشته باشید، نوشتیم ادامه گفتگو از محور اول با تمرکز بر قاعده در یک، شرایط شهود و کارشناس دو، قسامه سه. هدف ما چیه؟ دقت کنید، چون یه چند روزی درگیر این بحث هستیم. ما بحثمون سیاست افتراقیه، اصل سیاست اسلام رو سیاست افتراقی دانستیم. و اصلا مگه میشه یک نظام حقوقی قضایی سیاستش غیر افتراقی باشه؟ خب محورهایی رو مشخص کردیم برای این جهت. اشتباه نکنم 3 محور شاید بود. محور اول افتراق در ادله اثبات دعوا، اثبات دعوای مدنی و حقوقی در مقابل اثبات دعوای کیفری جزایی. گفتیم سیاست اسلام در عدل اثبات متفاوته. سری به قانون زدیم، اثبات در دعاوی مدنی، اثبات در دعاوی کیفری. ولی ببینید، ما باید بحث رو متمرکزش کنیم، محور بندش کنیم. تو همین بحث محور اول که بحث ادله اثبات دعواست و البته پیرامونش، بحث حالا توضیح میدم، مثل عدم اثبات، اثبات عدم اثبات، یکی قاعده در او من میخوام با شما بحث کنم که حرفای مهمی داره، به بحث ما مربوطه. یکی راجع به شرایط شهود و کارشناس و بحث عدالت و بحث تعدد و اینهاست، و یکم بحث قسامه که از شبهات روزه، نه که روزه یعنی امروز، 30-40 این بحث هست. یک کمی شاید معطل بشیم ولی چاره ای نیست، البته سعی میکنیم تا میشه آدرس بدیم، تا میشه خلاصه گیری کنیم که جمع بین حقین میشه. لذا بحثمون میره سراغ قاعده در. ببینید قاعده در نه به عنوان اثبات بلکه به عنوان چی؟ سلب. لذا گفتم درست ما در ذیل عدله اثبات دعوا داریم بحث میکنیم، ولی این ضد اثباته. قاعده در فضلا شما در دعاوی حقوقی نمیشنوید. فکرم نمی کنم هیچ جای دنیا همچون قاعده، حال با هر لفظی با هر زبانی داشته باشم، مام نداریم. حالا اگر کسی احیانا به کار برده باشه باید نصیحتش کرد که این کارو نکنه، ولی من سراغ ندارم. ولی تا دلتون بخواد این قاعده در دعاوی کیفری مطرح شده، هرچند در اصلش و در گسترش اختلافاتی هست، ولی خوب مطرح شده. خب این اولی، همین اولین جلوه سیاست افتراقی. دیگه نمیگیم در اثبات دعوا، میگیم در ضد اثبات. قاعده ایده بگم داخل پرانتز تو برگه نیست، بعضی هم این اصل و این قاعده رو خیلی ستایشش کردن، خدا خیرت بده، آفرین، از افتخارات اسلام به حسابش آوردن قاعده در، تدرع الحدود به شبهات. حالا اونا بماند. ببینید قاعده در از نظر موقعیت خیلی راحت ادعای اتفاق رو برش پیدا میکنید. 4 کتاب نگاه کنید، جواهر، ریاض، مفتاح الکرامه. ببینید از کتاب جوانها هم همینطور که قاعده در از مسلمات. خود بنده که 10 روی این مسئله قبلا کار انجام دادم، فقط به 2 مخالف برخوردم. یکی از شیعه، مرحوم آیت الله خویی قدس سر رو، یکی هم از اهل تسنن ابن حزم ظاهری، ظاهرا در المحلا، همین 2. تازه مثل آقای خویی هم که مخالف قاعده درعه، به عنوان یک قاعده مخالفه، ولی از تطبیقاتش و تعینات خارجیش گاهی استفاده میکنه. مثلا یکی از آثار قاعده در اینه که جهل پذیرفته شده است در حدود، جهل رو میپذیرن دیگه، جهل به موضوع، جهل به حکم میپذیرن. خب ایشون قاعده در رو قبول نداره، ولی فکر میکنی جهل به حکم رو قبول نداره و جهل به حکم رو مسقط اجرای حد نمیدونه؟ چرا؟ میگه خب روایت داری. نگید خب پس چه فرق میکنه، حالا چه بگیم قاعده، اگه بناشو تعیناتشو قبول کنیم پس ایشون هم جز موافقانه. نه، عجله نکنید. اینکه کسی قاعده را قبول کنه و در موارد شک از این قاعده استفاده کنه، تطبیقی بر مورد بده، تا این که به عنوان یک قاعده استفاده نکنه، ولی هر جا روایتی وجود داشت اونجا مفاد قاعده در رو قبول کنه، اما نه به اسم قاعده در. فرق میکنه، اثر داره، در زمان شک اثر داره. پس اینو توجه داشته باشید. ولی عملا چون خیلی جاها روایت داریم، ایشون قاعده در رو با اسم دیگه پذیرفته، ولی نزاع لفظی نیست، نزاع واقعی. خب ما معمولا اول کار یه سری هم به قانون میزنیم دیگه. قانون گذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات ماده 217 ماده 218 از خودش یک مفادی رو الغا کرده که معلوم قاعده در رو قبول داره. من یه قضیه میخوام امروز زودتر تمام بشه، گرچه تقریبا هم به همون اندازه شد. این دوتا ماده رو خودتون بخونید، ماده 217 218. ولی وقتی تفسیری یک ماده 218 رو میخونیم گویا فاصله میگیره از قاعده، و این عجیبه. یک کسی بره نزدیک شه فاصله بگیره. در ماده 217 میگه در جرائم موجب حد وقتی مسئولیت داره که آگاه باشه به حرمت. در ماده 218 خیلی موثق و لرد اوپن میگه اگر متهم ادعا بکنه من نمیدونستم، قصد نداشتم، گیج بودم، قبول میشه. بدون دلیل ازش قبول میکنه. بگه اقراری که کردم با تهدید بوده، با ارعاب بوده، با شکنجه بوده، بدون دلیل، بدون تحقیق. دقت داشته باشه قانون درست بفهمیم، قبوله. فقط اینو میگه، میگه بله اگر طرف مثلا محاربه کرده، افساد فعل عرض کرده، جرائم منافی عفت، با اکراه، با زور دختر مردم رو دزدیده برده، بعد بگه خب من مجبور بودم، تهدید شده بودم، اگر نمی دزدیدم میکشتنم، اینجا گفتن باید دادگاه تحقیق کنه. خب اگر بنابر قاعده دره اینجا هم قبول کنید دیگه، گفتن نه اینجا قبول نمیکنه. خب حالا اینا ببینید یک گیری داره که من فردا خواهم گفت. جالبه قانون رو مطالعه کنید، هم 217 218 تفسیر یک و روش تأمل کنید، تأمل کنید تا فردا. اگه دقت کنید ما اصل بحث رو گفتیم، موقعیت قاعده در، سری به فقه زدیم، سری به قانون زدیم، ولی پرسش هایی در اطراف این قاعده وجود داره که انشاءالله فردا با هم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.